من سلام عرض میکنم خدمت عبدالحمید قدیریان، مهمان امروز برنامه‌مون، نقاش توانمند که پشت خط برنامه هستن. سلام آقای قدیریان عزیز.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
شکر الحمدلله،
خدا رو شکر. شما هم همینطور. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای قدیریان عزیز، با توجه به اینکه شما هنر نقاشی رو انتخاب کردید و نظر به اینکه ما امروز در برنامه‌مون از مخاطبهامون پرسیدیم اگر توانایی خرید یک اثر هنری رو داشتید چی میخریدید، فکر میکنم دوست دارم از شما بپرسم که یک اثر هنری چطور با ارزش میشه، چی باعث با ارزش شدنش میشه؟
حضرت عرض کنم که خب معیارای زیادی واسه سنجش یه اثر هنری هست.
برای شما چیه؟
من بیشتر به هماهنگی بین قالب و مفهوم توجه میکنم. من معتقدم که اثر هنری اثریه که بتونه محتوا و مفهومی که مد نظره در بهترین حالت برسه. ولی تو حالت کلی در ارتباط با نقاشی یه چیزی هست، میگن که اثری خوبه تو نقاشی، کلا تو آثار هنری، این که یک فضای روحی باز کنه که وقتی مخاطب بهش نگاه میکنه فضا به گونه‌ای باشه که بتونه مخاطب با روح خودش بتونه بره اون تو سیر کنه. احتمالا دیدید بعضی از آثار آدم رو مدهوش خودش میکنه، ما رو میبره تو خودش.
بله.
انگار یک تجربه سیر کردن در فضایی که هنرمند قبلا تجربه کرده و به نمایش گذاشته، این تجربه رو داره تجربه میکنه مخاطب. این فضا هر چقدر وسیع‌تر و قابل دستیافتر باشه، البته نسبت به سطح مخاطب فرق میکنه، موضوع مخاطب شناسی خودش موضوع، ولی کلا اثری خوبه که بتونه آدمو درگیر کنه و هم ارتقاء تکنیکی داشته باشه، هم ارتقاء مفهومی.
بله.
من امروز یه خبری دیدم توی خبرهای تجسمی، خیلی جالب بود. این یک نوشته پای تابلوی مونش هست، اون تابلوی فریاد مونش، نمیدونم.
بله اونی که روی پل هست و یک جیغ خیلی بنفش کشیده. البته فضای رنگی نقاشی برای دوستانی که ممکنه بخوان یادشون بیاد، فضای نقاشی زرد و نارنجیه دیگه.
بله
میفرمایید.
بعد اون گوشه تابلو گویا نوشته شده که این نقاشی توسط یک دیوانه، یک یعنی مضمون کشیده شده.
بله.
سالها فکر میکردن که اینا یکی از این به اصطلاح مخاطبایی که اومده تابلو رو دیده نوشته. بعد اخیراً متوجه شدن بعد از تست و آزمایش بسیار، این که خود نقاش اینا نوشته.
عجب، منم نمی‌دونستم.
یعنی جالبه که الان جامعه جهانی تو بحث فرهنگ به قدری نزول پیدا کرده که خودشون میدونن یک اثر هنری که توسط یک دیوانه، خود نقاش هم اعلام میکنه، میاد به عنوان بهترین اثر سال مطرح میشه و میلیاردها تومان هم به سر دلار هم بحث مالیش هست و این هست. در زمانی که در زمان قدیم تو ایران خودمون، چه ایران باستان چه ایران بعد اسلام، معیار ارزش‌های انسانی بود. یعنی هر که عاقل‌تر بود، حکیم‌تر بود، عمیق‌تر بود، بین عناصر هستی میتونست بیشتر پیوند بده و خالق رو توش کشف بکنه، خالق هستی رو، این معیار خلق اثر هنری بود، یکی از ارزش‌های ارزشمند اثر هنری بود. ولی متأسفانه ما رو تو این حداقل 100 سال اخیر با حجمه اون فشار فرهنگی که به اصطلاح بوریک غرب روی دنیا گذاشتن، کارو به جایی رسوندن که الان میگم یه تابلو امروز خبرش اومده، خیلی خوشحالم هستن که خود نقاش گوشه تابلوش نوشته که اینو یه دیوانه کشیده. آخه این چه فرهنگی تو داری منتقل میکنی به جامعه جهانی و دعوت به چی میکنی؟ ولی حساب بحثم الان این بود که نمیخوام ساعت بحثش به گونه‌ای ببرم که اذیت کننده باشه، ولی
البته حتما مخالف هایی هم دارید در رابطه با این نظری که دادید. به نوعی من اجازه بدید به نمایندگی از مخالف هاتون، حالا نمیگم مخالفم با شما ولی حق اونها رو هم ضایع نکنیم. به هر حال اثر مونش، فریاد مونش، فقط به لحاظ مضمونی اگر بخوای بررسیش بکنی با دیدگاه شما هم سو نیست ها، اینجوری اگر بخوایم بگیم، با دیدگاهی که شما تاییدش میکنید.
نه، بحث انسان شناسیه.
بله.
بحث انسانشناسیه، بحث نظر من نیست. اتفاقا من اون کار نظر اکسپرسیون خیلی میپسندم. یعنی جز کارهاییه که من تو کلاسام بهش میپردازم.
بله.
و نظر قدرت اکسپرسیونی که داره. نه بحثشون شما راجع به خرید دارید صحبت میکنید. خرید معنیش اینه که شما یه تابلو رو میخرید، میذارید تو خونتون یا در مقابلتون میذارید و ازش لذت میبرید و باهاش زندگی میکنید.
بله.
از اونجایی که تمام عناصر پیرامون ما در شکل دادن شاکله وجودی ما سهیم هستن، یعنی اگر شما حتی انتخاب رنگی که واسه خونت انجام میدید روی تأثیرات روانی روی به اصطلاح خود فرد داره، اگه با این منظر به اثر هنری نگاه کنید، خب من به کسانی که میخوان اثر بخرم میگم که اثری بخرید که شما در ممارست با این اثر و زندگی با این اثر ارتقای روحی پیدا کنید.
بله،
حداقل لطافت اخلاقی پیدا کنید.
متوجه.
به اصطلاح ارزش‌های انسان. بحث خود اثر هنری اینجا من نخواستم چون
سوالتون
راجع به خرید بود.
درسته، متوجه شدم. بله بله. آقای قدیریان عزیز، میدونم از یک هنرمند نباید این سوال رو پرسید، ولی شما میتونید نقطه نظرتون رو بگید. نظرتون راجع به کپی کاری که به هر حال همیشه از ابتدای هنر، از ابتدای پیدایش هنر کپی کاری بوده تا امروز، نظرتون راجع به این مبحث چیه و اصولا اقتباس گرفتن یا الهام گرفتن از یک اثر رو چه تفاوتی بینش با کپی کاری میدونید؟ قائل هستید به نوعی؟
یه نکته یه من اینجا اول باز کنم، بعد تو اون بحث میشه اونو جاشو پیدا کرد. ببینید وقتی راجع به هنر و اثر هنری و کلن هر موضوعی در عالم هستی داریم صحبت میکنیم، اینو یادمون باشه که همه به اصطلاح عناصر درجات دارن. این که شما تو کدوم درجه واستادی و راجع به کدوم درجه دارید صحبت میکنید، اونجا میشه فهمید که یک عملی خوب هست یا بد هست.
بله.
مثلا فرض کن شما میگید آقا من میخوام آموزش هنر بدم، من میگم که خب یکی از مراحل آموزش هنر کپی کردنه. خیلی خوبه، کپی کردن خوبه، باعث میشه انتقال تجربه پیدا کنی، قلم نقاش شما تجربه میکنید و و و و.
بله.
یه موقع هست میایید شما یه ذره مقام بالاتر میگید من میخوام که الهام بگیرم. من میگم که یه موقع هست شما تو بحث کپی کردن یه اثر یه نقاشی که دقیقاً از نظر روحی و منشی و ایدئولوژیک و نوع جهانبینی با شما همسانه و میخواید بفهمید اون چه سیری رو طی کرده، خب این بازم معقوله. شما کار اون رو سیر میکنید و سعی میکنید اون مفهومی که باهاش قبولش داری و خودت بهش تک میکنی و از نگاه اون نقاش تجربه کنی، اینم بازم خیلی خوبه.
درست.
یعنی خوبه، یه تجربه.
بله.
ولی به طور کلی اونجایی که توی ساختار شناسی همیشه تفکر سوار بر تولید اثر هنریه، بنابراین وقتی یک هنرمند داره یک اثری رو خلق میکنه، چون که قاعدتا تفکرش و جایگاه بینشیش و شاکله وجودیش با هنرمند دیگه فرق میکنه، قاعدتا و درستش اینه که خودش تولید اثر بکنه. یعنی اون چیزی که فهم میکنه قالب به اصطلاح ارائهشو خودش طراحی کنه. الان یکی از اشکالاتی که ما تو دانشکده هنری میبینیم این که مثلا اون دانشجو مسلمان نمازخون معتقد به خداست، میاد از کار کسی کپی میکنه که اون اصلا به خدا اعتقاد نداره و اصلا شیطان پرسته، اصلا داستانش یه داستان دیگه. بعد میگه آقا چرا؟ میگه من فرمش خوشم میاد. من میگم که دانشجو عزیز ببین، اون یک تفکری داره، این اثر رو خلق کرده، بسیارم زیبا خلق کرده، بحث زیبایی شناسیش نیست.
بله.
ولی وقتی تو توی مقام فکری دیگری هستی، قاعدتا تو باید اثر هنری رو خلق کنی که مال خودت باشه، در چارچوب شاکلای زیبایی شناسی در و تعریفاتی که بالاخره برای زیبایی کار میشه ارائه داد.
درسته.
و همین حساب کپی کردن توی درجات مختلف متفاوته. من خودم کار کپی کردم، خیلی هم تجربه خوبی بوده. من یه کار لاکروا کپی کردم.
بله.
همین الان که دارم با شما صحبت میکنم جلو چشمه، خیلی هم دوستش دارم.
بله، نقاش بسیار بسیار توانایی. بله. فکر میکنم قرن 16 هم باشه لاکروا.
بله بله. و چیزه، یک نگاه الهی هم داره، حالا از جنس نگاه مذهبی خودشون، و چون نزدیک به نگاه من که منم نگاهم مذهبیه، خب طبیعتا این کارو کپی کردم، سعی کردم بفهمم اون چیکار کرده، نه به این معنا که دنباله کار اونو بگیرم، نه
دسته.
به این معنا که یه تجربه کرده باشم، شاید به این نتیجه برسم که نباید اون کارو بکنم، ولی در اصل یه بار تجربهش کردم.
کاملا متوجه.
یعنی کار تحقیقاتیه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای عبدالحمید قدیریان، نقاش و البته طراح صحنه، و این در واقع پلی که بین نقاشی و طراحی صحنه هم برقرار کردید در نوع خودش جالب، مسیر یک هنرمند که اصلا مثل اینکه هنرمندا خیلی نمیتونن توی یه شاخه بمونن، اینم از روحیات هنریه دیگه. به هر حال خیلی خوشحال شدم از صحبت کردن با شما و اظهار نظرتون برام خیلی شنیدنی بود. اجازه بدید در اینجا با شما خداحافظی بکنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
دست نذار رو دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه، این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میپکونه، الهی خندمون اسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه، وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه، من نیادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم، من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. سفره دلمون الهی جمع نشه، وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه، من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم، من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.
ممنونم از این که در ساعت 19 و 13 دقیقه و 25 ثانیه همچنان استدیو 8 رو دنبال میکنید تا ساعت 20. امروز از شما پرسیدیم اگر توانایی خرید یک اثر هنری رو داشتید چی میخریدید و چرا. 30075 هم که در اختیارتونه و 33914142.
من اگه قرار باشه که تابلوی رو بخرم، تابلوی داوینچی رو میخرم.
بله، نقاش مهمی است داوینچی واقعا، و میدونید که یکی از مهمترین آثار نقاشی دنیا با عنوان لبخند ژکون یا مونالیزا، بالاخره یکی از گرونترین نقاشیهایی که این نقاش کشیده.
در رابطه با موضوع برنامه تو، من که پول زیادی در دسترسم بود، نقاشی های پیکاسو رو می خریدم. موفق باشید. خدا نگهدار.
متشکرم از این که اطلاعات هنری خودتون رو هم با ما در میون میذارید در رابطه با هنرمندان مهم جهان و ایران. یادتون نره که ایران هم واقعا در شاخه های مختلف هنری، از جمله هنرهای تجسمی، موسیقی، سینما و خیلی دیگر از شاخه هایی که واقعا دیگه نمیشه گفت هنر همون 7-8 تایی که بودن، الان دیگه واقعا شاخه های هنری انقدر از هم فاصله پیدا کردن و تعدادشون زیاد شده که دیگه محدود به انگشت های دو دست و اینا نیستن، خیلی شاخه های متفاوتی داره، نمیشه واقعا به این راحتی دستبندیشون کرد و در همه این شاخه ها هم هنرمندان ایرانی توانایی های خاصی دارن.
اگر خواستم بخورم یه عکسی از خودم با لبخند میگم، یه عکسی از خودم با لبخند میگیرم. ممنون دارتونم، دستون در نکنه، روزگارتون خوش باشه.
واقعا من که شما رو ندیدم، ولی به نظر من اگر فکر میکنید اثر هنری لبخند شما، اسمش میذاریم لبخند شما، من یکی میخرمش، انقدر اعتماد به نفس پشتشه، عالی عالی. من اصلا با اعتماد به نفس مشکلی ندارم، عالی.
اگر قرار باشه پولی دستم برسه که یه آثار هنری رو بخرم، آثار هنری ظهر عاشورای آقای فرجیان رو میخرم.
امروز از استاد فرشیان چند باری داریم یاد میکنیم و این اثر مهمشون ظهر عاشورا که مطمئنم همه دیدنش، بی نظیره واقعا.
من اگه راستش بخوام یه مثلا یه تابلو نقاشی و یه اثر هنری رو انتخاب بکنم، ترجیح هم برای اینه که یه اثر هنری تاریخی باشه که یه صحنه از تاریخ رو نشون بده، یا مثلا یه صحنه از طبیعت رو نشون بده. من به نظرم اینها صحنه های جالبی هست برای اینکه هر روزی که شما وارد خونه میشی این صحنه رو ببینید.
بله، این که اصلا دور و برمون اثر هنری باشه توی خونه، اگر حالا خیلی هم گرون نیست، ولی به هر حال به نظرم تولید یک هنرمند بودنش خیلی مهمه، نه اینکه چاپ شده باشه و نمیدونم فلان و اینا. اگر سعی بکنید از هنرمندان اثر هنری بخرید، مطمئن باشید که روح به خونتون بیشتر میاد، نه از اون روح ترسناکا، روح خوب.
من اگه پول بسیار زیادی داشتم که میتونستم یک اثر هنری بسیار فاخر و معروف بخرم، فکر میکردم که داشتن این اثر چه فایده‌ای برای من و اجتماع من دارد. حال اگر با این پول یه درمونگاهی، مدرسه یا امثالهم در یک جایی که محروم هستند بسازم، این هم یک اثر هنری است که سالها باقی میماند. از اینکه کمی از سوال دور شدم عذرخواهی میکنم. عرشی هستم از تهران.
به به، آقای عرشی عزیز، اولا که خیلی متشکرم از اظهار نظرتون و تماستون، متوجهم این نگاه هم نگاه جذابی، اما اجازه بدید ما بر همون سبیل سابق بمانیم در برنامه و به آثار هنری بپردازیم و خریدن اونها حتما نکته‌ای که شما فرمودید جای خود داره و بسیار با ارزشه. اما بشنوید از اعطای القاب هنری به عکاس‌های ایرانی از سوی فیاپ، فدراسیون بین المللی هنر عکاسی یا همون فیاپ، به 17 عکاس ایرانی درجه یا لقب هنری اعطا کرده. به نقل از روابط عمومی فیاپ در ایران، به منظور قدردانی از شخصیت‌های برجسته عکاسی، فدراسیون بین المللی هنر عکاسی القاب یا درجه‌های هنری ویژه‌ای رو به هنرمندان عکاس اعطا می‌کنه. از ایران سید احسان مرتضوی، وحید بابایی، مهدی زابل‌عباسی، بابک مهرافشار و علی نجات بخش دریافت کردن این هنر، در واقع این به نوعی نشان رو. همچنین زنده یاد محسن محمدخانی، حمید جمشیدیان، طالب حیدری، شهریار دبیری، سعید عبداللهی، مهدی کاظم بومه، کاظمی بومه، امین مداحیان، آلما منشی باغان، سید شهاب الدین منتظری، احمد محمد تقی شیرازی و فرزین ناظم زاده و امیر حسین هنرور، هنرمندانی هستند که این در واقع نشان را از فیاپ دریافت کردند. لقب ای فیاپ یا در واقع هنرمند فیاپ اولین لقبیه که میتوان دریافت کرد. این لقب به هنرمندان عکاسی اعطا میشه که کیفیت‌ها و تکنیک‌های هنری و تولیدات هنری اونها از طریق شرکت در جشنواره‌های عکاسی بین‌المللی زیر نظر فیاپ توسط داوران بین‌المللی در کشورهای مختلف تایید شده. و اما نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی هم افتتاح شد. 14 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی صبح امروز سه‌شنبه 5 اسفند ماه با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و مهمانان ویژه این مراسم در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد. این نمایشگاه که برای نخستین بار به دلیل شرایط ویژه کرونا با شرایط خاص برگزار میشه در 4 سالن آماده ی اطلاع رسانی در خصوص موضوعات گردشگری و صنایع دستیه. در این نمایشگاه که حدود 160 شرکت در واقع فعال در حوزه گردشگری حضور دارند، 3 سالن به حوزه گردشگری و 1 سالن به صنایع دستی و هنرهای سنتی اختصاص داده شده. اما بریم ببینیم در شهر فرنگ چی میگذره.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
بفرمایید آقا جون، شهر فرنگی اومده با یه داستان و ماجرای دیگه. یه روز رفتم و دوباره کلی گشتم تا سراغ یه باغ و عمارت قدیمی و قشنگ توی ایران رو بگیرم. یه باغ خیلی باحال دیگه رو به معرفی کردن و منم اطلاعاتشو گرفتم و عکساشو گرفتم تا برای شما بیارم. سلام، به به به، خوش اومدید. بله بفرمایید. این باغ و عمارت خیلی قشنگی که امروز میخوام براتون تعریف کنم تو دل کویره، یعنی تو دل کویر همچین باغ سرسبز و باشکوهی ساختن. آدم حیرت میمونه آقا جون. اسم این باغ خیلی باشکوه هم باغ فین کاشانه. این باغ هم خیلی قشنگه، هم خیلی تاریخی و اتفاقای مهمی هم توش افتاده. بله، همون باغی که تو حمامش امیر کبیر رو کشتن. عکساش هم براتون آوردم، بفرمایید از اینجا تماشا کنید تا براتون تعریف کنم. این باغ قشنگی که تو دل کویره رو ببین، این همون باغ فینیه که میگم. این روستای فین تو 10 کیلومتری شهر کاشانه. یه سری میگفتن قبل از اینکه شاه عباس صفوی این عمارت و این باغ رو بسازه، این باغ وجود داشته. تو زلزله‌ای که تو سال 1573 میلادی اومده، تقریبا همش از بین رفته و خراب شده. چون یه سری بناهای خراب شده تو اطرافش هست، به خاطر همین میگن. ولی خب میراث فرهنگی گفته عمارت فعلی که توش هست دستور شاه عباس بوده و غیاث‌الدین جمشید کاشانی اونو طراحی کرده و ساخته. ولی یه سری هم معتقدن که طراح این باغ شیخ بهایی بوده. این ساختمون و بناهای سردر ورودی و کوشک صفوی و یکی از حماما کار اون دوره بوده که بعد از اتفاقات و جنگ ها و زلزله و اینایی که افتاده توسط کریم خان زند مرمت و بازسازی شده. این باغ فین کاشان نمونه ای از بهترین معماری ایرانیه که عمارت کنار باغ و درختای زیاد و چشمه آبم توی اون جاریه. این حوض و فواره رو یه جوری ساختن که آب راکت نباشه و جریان پیدا کنه. این آبم از یه چشمه به اسم چشمه سلیمانی توی این باغ جاریه. این سیستم فواره خیلی پیچیده است آقا جون.
باغ فین در مجاورت چشمه سلیمانی قرار داره. در سال 982 هجری قمری یه زلزله اینجا میاد و کاملا اینجا نابود میشه و باغ فعلی به دستور شاه عباس صفوی ساخته میشه.
چشمه ها و سیستم آبرسانی باغ فین یکی از خصوصیات مهم این باغ است. آب باغ از چشمه‌ای به نام سلیمانی تأمین می‌شود که حدود 7000 سال قدمت دارد. از ویژگی‌های آب یکی میزان آن است که به هیچ وجه ارتباطی به بارندگی سالیانه و پربارانی یا کمبارانی فصل ندارد و میزان آبی که از چشمه بیرون می‌آید همیشه ثابت است. جالب این که در ایام خشکسالی نیز دبی یا حجم آبی که خارج می شود باز هم دچار نوسان نمی شود.
مساحت باغ فین حدود 34 هزار متر مربع بوده و دور تا دورش رو دیوار کشیده بودن. قبلا اسم این باغ باغ شاه بوده. این باغ ساختمون بزرگی داره که روبروی دروازه باغ هستش. اسمش هم کوشک صفوی است. قبلا 4 طبقه بوده اما بعد زلزله صدمه میبینه و 2 طبقهش از بین میره. اتاق شاهنشین و چایخانه و کوشک قاجار و حیات خلوت کریم خان هم قسمت‌های دیگه‌ای از این عمارته. کف یکی از این حوض‌های این باغ که به حوض جوش هم معروفه با کاشیکاری عالی و روکش طلا کار شده بوده که یه عده میان و کاشیاشو غارت میکنن و میبرن. اسمشون هم مثل این که نایبیا بوده آقا جون، خدا لعنتشون کنه که میراث فرهنگی رو خراب کردن. میگن قرار گرفتن ساختمون عمارت کنار درخت و چشمه آب توی اون زمان هم نشونه علاقه زیاد به طبیعت بوده. این باغ خیلی معروفه و کلی از جهانگردا توی این باغ اومدن و حیرت موندن.
کوشک صفوی یکی از بناهای دیدنی فین است که در سال 1016 به دستور شاه عباس و به همت آقا خضر نهاوندی حاکم وقت کاشان ساخته شده. این عمارت قبلاً 4 طبقه بوده که 2 طبقه فوقانی آن به شکل کلاه فرنگی بوده و در زلزله سال 1192 ویران شده.
مدت پس از اینکه امیرکبیر رو به کاشان تبعید کردن، اطرافیای ناصرالدین شاه زمانی که شاه در حالت مستی بوده حکم قتل امیرکبیر رو میگیرن و اونو به قتل میرسونن.
یه قسمتیش هم که خیلی معروفه، آره همین عکسی که میبینی، اسمش حمام فینه. تو قسمت جنوب باغ قرار داره. اینجا همون جاست که به دستور ناصرالدین شاه قاجار امیرکبیر رو میکشن. یه قسمتی هم میگن موزه ملی کاشانه که تو سال 1346 ساخته شده و کلی آثار قدیمی و باستانی توی اون نگهداری میشه. باغ فین کاشان تو تاریخ 15 آذر ماه سال 1314 به عنوان آثار ملی به ثبت میرسه و جزء آثار ثبت شده تو میراث جهانی یونسکو هم هست. چه هنرمندایی داشتیم، چه تاریخ کهنی داشتیم. واقعا که آدم لذت میبره از اون آثار و بناهایی که از اون دوران قدیم به جا مونده. بله آقا جون، اینم از شهر فرنگ امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مواظب خودتون باشید. برید به سلامت. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
خیلی متشکرم از مهران رجب‌علی برای اجرا و تهیه این بخش.
بله، من مجسمه کاردینال اسکیپون بریگز از آثار برنینی رو میگرفتم، مجسمه ساز قرن 17. بعد ممنونم از برنامه خوبتون. امیر هستم از تهران.
بله، نقاشی همیشه یکی از بهترین انتخاباست برای خرید و البته خیلی هم گرونن خیلی هاشون. راستین اوژن دلا کروا رو که من صحبت کردم متولد در واقع قرن 17 هستند، یک نقاش درجه یک در سبک رومانتیسیسم فرانسوی. جا داشت که من این اصلاح رو بکنم، گفتم 16. اما اجازه بدید بازم به پیامکاتون سر بزنیم. احمد از تهران: من آثار میناکاری رو خیلی دوست دارم و توی خونه نگهداری میکنم. من عاشق آثار مینیاتور هستم و هر اثر هنری در این موضوع رو میخرم همه رو. خانم لیلا از اصفهان: بابا واسه ما هم بذارید، ما هم دوست داریم.
روز مهندس و به پسر عزیز و من